سهروردی این داستان سیمرغ و یا داستان های دیگری که میاره، اینها به عنوان اشراق قلبی، یعنی نور قلبی هم یا قلبی، مثلا نور قلبی. و اون مثلا قصه غربت قلبی رو که مطرح میکنه، غرب اساسا تاریکیه و منظورم به کشورهای غربی نیست، کشورهای استفاده سیاسی و سوء استفاده سیاسی ما نکنیم، یعنی غربت غربی میگه منظورش تاریکیه، منظورش ظلمته و ظلمتی که باید به راه نور، به نور راه پیدا بکنه. از این جهت ما مثلا به فلسفه مانی نزدیک میشیم، به زرتشت نزدیک میشیم، به آیین میترائیس نزدیک میشیم و اساسا فلسفه نور و ظلمت. و اینکه شعرها در شعرشون چقدر به کار میبرن، حافظ میگه بله نور خورشید بو که براید، صحبت حکام ظلمت شب یلداست، نور خورشید بو که براید. این خورشید به عنوان یک سمبولی که نور از او تولید میشه. و سهروردی برای اینکه یه مقداری آسان‌تر بکنه مسئله درک وجود رو، مسئله نور رو مطرح میکنه.
آقای دکتر، امروز اگر شهاب‌الدین سهروردی با بیماری کووید 19 مواجه بود، برای اینکه این اضطراب بیماری و این اضطراب سلامت بشر رو درمان بکنه، از چه وجهی از اشراق کمک میگرفت؟
والا من فکر میکنم که سهروردی این شعر منسوب به امیرالمومنین علیه السلام رو میخون که دعو کفی که ولا تشهر و دعو کفی که ولا تبصر، درد تو در خود توست و تو نمیدانی و دوای تو هم در خود توست و تو نمیدانی، فانتر کتاب کریم الذی به احرف یسر و مزمر و اتزم و اتزم و انک جرم و صغیر و
فیکم تول عالم اکبر.
یعنی سهروردی برمیگشت یک مقداری مثل الکسیس کارل فرانسوی، میگفت بابا تمام این مشکلات مال انسان نشناسیه، مال فراموشی انسانه و انسان در قرن 21 فهمید که چقدر بیچاره و ذلیله، در مقابل یک ویروس نمیتونه مقاومت بکنه. برای اینکه انسان به طبیعت پرداخته، به صنعت پرداخته و خودش رو فراموش کرده و فراموشی انسان در قبال علوم تجربی، علوم طبیعی، مصنوعات صنعتی، تکنولوژی جدید، نمیدونم کشف آسمان، سفر به کرات بالا، تمام اشتغالاتی که انسان ایجاد کرده موجب شده که خودش رو فراموش بکنه. و وقتی خودش رو فراموش کرده، خدا رو فراموش کرده. خدا در قرآن خداوند میفرماید ولا تکونوا
کالذین نسوا الله فانسوهم
انفسهم. کسانی که خدا رو فراموش کردن، یعنی چه خدا رو فراموش کردن؟ خدا یعنی منشأ نور، یعنی منشأ علم، یعنی منشأ حکمت، منشأ معرفت، منشأ آفرینش انسان. و او هست که در واقع اون کتالوگ انسان، اون شناسنامه انسان رو بیان میکنه از طریق انبیا، انبیایی که تمام همدیگر رو تایید میکنن، برخلاف فلاسفه، برخلاف امپراتوران. بعد تاریخ بیهقی میگه دیگه، میگه در دنیا 3 دسته حکومت کردن، 1 دسته امپراتوران بودن که خب اینا طبیعی همدیگر رو میکشن برای اینکه سرزمین های همو غصب بکنن، 1 دسته فیلسوفان و دانشمندان بودن که دائما به قول خواجه نصیر همدیگر رو جرح میکنن و از قطع میکنن. و در شعری که مثلا برای ابن سینا نوشتن، میگه خواجه میگه که حاضا جرحان ولی شعران، اینا شعر ننوشتن، جرح کردن در واقع.
تحافت الفلاسفه می نویزند و
بعد تحافت می نویزند که 13 تا تحافت می نویزند همدیگر رو رد میکنن. ولی شما از آدم ابوالبشر تا خاتم الانبیا، اگر تمام پیامبران رو در زیر مثلا در این سالن اجلاس
لا نفرق بین احد من رسل،
احسن بر شما احسن، یعنی یک پیغمبر پیدا نمی کنید که خداوند در قرآن می فرماید، به پیغمبر اسلام می فرماید که اتبع ملت ابراهیم حنیفا، الان تو از دین ابراهیم پیروی کن.
و گروه سوم چه کسانی هستند آقای دکتر؟ امپراتوران و فیلسوفان و
فیلسوفان. گروه سوم پیامبران و انبیا هستند، یعنی همون بحث نبوتی که هم ابن سینا مطرح میکنه. و این خیلی جالب که هم سهروردی و هم ابن سینا که از ابتکارات بزرگشون ورود وارد کردن و بحث نبوت و بحث عرفان در فلسفه است.
و بعد ملا صدرا هم همین بحث رو دقیقاً هم در شواهد ربوبیه پی میگیره و هم در اسفار.
بله اونا دیگه تکامل سهروردی هست، یعنی سهروردی وقتی که ادامه پیدا میکنه داستانهایی رو که میاره بخواد یک مقداری درک حقیقت و درک وجود رو تشبیه میکنه به نور و اصلا نور رو وجود میدونه، نه اینکه تشبیه کنه، اصلا وجود رو مساوی با نور میدونه و مراتب نورانی. و مهمترین دستمایه که در این زمینه داره آیات قرآن کریم، الله نور السماوات و الارض مثلا نوری کمشکات فیها مصباح المصباح فی الزجاجه الزجاجه تو کأنها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد زیتوها یزی ولو لم تمسس نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء.
شما ببینید که
از کجا به کجا ارتباط پیدا میکنه. قرآن کریم یکی از مهمترین منابعی است که مراتب نور رو معرفی میکنه، از نور مطلق شروع میکنه و بعد نورهای مقیدی که پس از اون به وجود میاد. و در روایات هم اتفاقا درست میشه. این انجمن مفاخر در باره نور یک رساله منتشر کردن که من در باره حدیث نور بحث کردم و حدیث نور رو هم در دعاها و هم در روایات و هم در آیات قرآنی مربوط کردم به فلسفه نور و ظلمت که در روایات هم چقدر به نور که اول من خلق الله از نور بوده، اول چیزی که خداوند آفریده نور بوده. این که سهروردی به نور وقتی نور رو مطرح میکنه درک قضیه راحت تر.
ممنونم آقای دکتر، خیلی استفاده کردم از فرمایشات شیرین جنوالی. مشتاق دیدارتون هستم، ان شاء الله که سلامت و پاینده باشید. ممنونم، متشکرم.
ممنونم، متشکرم.
سلامت باشید، خدا نگهدار. دقایق پایانی این بحث رو در خدمت شما گرامیان هستیم. آقای دکتر میری، دامن سخن رو فراهم بچینیم. ما در سه نوع دیدگاه وارد بحث جدی امشب شدیم. آقای دکتر شجاعی از این که این بیماری بحران است یا بحران نیست صحبت کردند. آقای دکتر مقدسی از اسطوره شناسی ناظر به بیماری در تاریخ بشر حرف زدند. و شما هم از اینکه این مدل زندگی بشر رو در دوران جدید این بیماری به چالش کشید و یک جدید در پس جدید رو برای آدمی داره به ارمغان میاره این بیماری صحبت کردید. نکات پایانیتون رو در خدمتون هست.
خیلی ممنون. البته من فکر نمی کنم حالا بحثی که به عنوان جمع‌بندی ما بخوایم اینجا انجام بدیم بنیادن خیلی مخالفت داشته باشه یا تخالف داشته باشه با بحث های شجاعی یا بحث آقای
مقدسی
و حتی بحث آقای
دکتر
تمیم داری. ولی یه نکته ای که من فکر میکنم حالا مثلا بحث آقای مقدسی به نظر من دقیقا رو همون زاویهی قرار میگیره که من میگفتم ما باید از اون عبور بکنیم و اونم اینه که ما وضع انسان یا human condition رو صرفا در ساحت اپیدمیولوژیک ببینیم یا در ساحت طب و پزشکی ببینیم و تقلیل بدیم انسان رو به ساحت بیولوژیکش. ببینید یکی از بحثایی که امروز اتفاق افتاده و ما الان باش درگیر هستیم، اگر اسمش بحران نیست من نمیدونم اسمش چی میشه براش گذاشت، و اون تعلیق امر اجتماعیه.
بله.
ببینید حداقل اگر نخواهیم طول تاریخ بشر رو در نظر بگیریم، در دوران جدید یکی از ساحات یا یکی از دستاوردهای انسان امروز خلق مفهومی به نام امر اجتماعی بود
دقیقا.
که توانسته بود نوعی اینتردیپندنس، نوعی درهم تنیدگی در جامعه ایجاد بکنه و بعد این درهم تنیدگی رو آرام آرام در سطح گلوبال و جهانی هم شکل بده. اقتصاد درهم تنیده، سیاست درهم تنیده، امر اجتماعی درهم تنیده، فرهنگ درهم تنیده جهانی، یا همون که با مفهوم گلوبالیزیشن هم برخی ازش یاد میکردن. امروز اتفاقی که افتاده تعلیق امر اجتماعیه. در تعلیق امر اجتماعی یعنی شما دیگه به راحتی نیاین با هم دیگه روبرو بشین، مواجهه داشته باشین، مصافحه داشته باشین، با هم دیگه رو در رو بشین، و این در وضع تعلیقه.
بله.
حالا این وضع تعلیق که من فکر میکنم دوستان دیگه به این اشارت نداشتن، اینه که اتفاقی که در پس این وضع تعلیق و این جدا شدن انسان ها از هم دیگه اتفاق خواهد افتاد، نوعی اتمیزم را در جامعه انسانی داره ایجاد میکنه. این اتمیزم یک سری پیامدهایی برای هم روح، ذهن، زبان و وجود و روابط انسانی ایجاد خواهد کرد که به سادگی، یعنی فردا شما نمیتونی سویچ بکنی بگی خب حالا کرونا تموم شد، حالا دوباره برگردیم به همون وضعیت قبلی. به نظر من این اتفاق نخواهد افتاد. اتفاقات و رخدادهای دیگری که حالا مثلا یه نمونه شما میتونی بگی ظهور انسان ربات، یعنی جایی که ربات ها یا اون اینتلیجنس، آرتیفیشل اینتلیجنس، هوش مصنوعی و همراهی و همزادی ربات ها و انسان ها در ساحت پسا جدید رخ خواهد داد. حالا 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال، ببین الان همین که مثلا میگم کوچ کرده آموزش از فیزیک دانشگاه به فضای مجازی و ورچوال ریالیتی، این الان یه هم فرصتی رو ایجاد کرده هم تهدیدی رو ایجاد خاملن. کرده. این اینجوری نیست که فردا دوباره همه بگن خب حالا این فضایی که درست شده بود بذاریمش کنار، دوباره برگردیم بریم سر کلاس اول همونجوری باشیم.
بر نمیتابن اصلا اون فضا رو دیگه
نمیشه و اون فضا یقینا به صورت دیگری. یه نکته دیگه ای هم که بهش اشاره بکنم، این که من میگم دوران پساجدید نقل و انتقالی هم داره در ساخت قدرت جهانی صورت میگیره، پایان گفتمان دموکراتیک در جهان خواهد بود.
به چه معنی؟
ببینید تقریبا شاید در این 150 ساله حداقل به ظاهر اروپایی ها و امریکایی ها ادعای اینو داشتن که پرچمدار گفتمان دموکراتیک هستند. در حوزه تمدنی خودشون تلاش میکردن نهادهای دموکراتیک رو برقرار بکنن، ولی دقیقاً در همین موقع در بیرون از مرزهای تمدنی خودشون استعمار امپریالیسم جهانی و میلیتاریسم رو داشتن بس میدادن، ولی به یک گونه تلاش میکردن این پوزیسیون اخلاقی که پرچمدار دموکراسی هستن رو داشته باشن.
بله.
و بر در کنار اون بود گفتمان حقوق بشر و گفتمان نمیدونم نظام جهانی و اینها رو مدیریت میکردن، مثلا کشورها رو اشغال میکردن، کشورها رو به عنوان مثلا مستعمره خودشون قرار میدادن، ولی اگه اونجا مقاومتی و نیروی نفعی شکل میگرفت میگفتن اونا تروریستن. این وضعیتی که الان داره اتفاق میفته و شیفت قدرتی که داره صورت میگیره، شیفت تمدنی که داره صورت میگیره و جدی هم هست، و ظهور چین به عنوان یک قدرتی که نظام سرمایه‌داری و نظام کاپیتالیسم رو به صورت جدی نهادینه کرده ولی با روی کرده اوتوریتریانیسم و اقتدارگرایانه. چین منادی حقوق بشر در جهان نیست. چین نمیاد بگه آقا من میخوام دموکراسی رو تو جهان پخش بکنم. و ظهور یه همچین قدرتی در سطح جهانی هم بر روی ساختارهای قدرت در اروپا و امریکا تأثیر خواهد گذاشت و هم بر کل کره خاکی. این تغییر و تحول از پس یک چیزیه که ما اسم رمزیه بهش میگیم ویروس کرونا، ولی ابعاد غیر اپیدمیولوژیکش که نه آقای دکتر شجاعی بهش اشاره کرد نه آقای دکتر مقدسی، مقدسی درست گفتن، ابعادی رو که و پیامدهای غیر مدیکالی که داره پیش میاد و ظهور میکنه توی دنیا، اینها نکاتیه که به نظر من هم به اون بحث اصلی و بنیادین شما که بحث اضطرابه. این اضطراب فقط صرفا اضطراب در حوزه پزشکی و حوزه تن
وجودی باشه، دقیقاً
اضطراب و اون چیزی که ما بهش میگیم اونتولوژیکال اینسکیوریتی، یعنی بی‌ثباتی وجودی در ساحت‌های گوناگون رو داره ایجاد میکنه.
ممنونم از فرمایشات جناب عالی. برنامه بسیار خوبی رو پشت سر گذاشتیم، امیدوارم سلامتی رهین وجود همه شما شنوندگان عزیز باشد و مهر اهل بیت موجب غنای بیشتر در جان و وجود و زندگی ما. متشکرم، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. آنچه تقدیم به شما شد برنامه صوفیا، امیدواریم مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
هر جا که هستی حاضر، از دور در منازه شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بالت میکنم غایبی هر دم چرا آسیب دل میزنی ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم از دلم من در دل تو روزنی دوری به تنی که از دلم من در دل تو روزنی زن روزن گز دیده من چون مه بیان آمد می کنم ای چار در من چاره گر ایران شو و نزاره گر بنگر کز این جمله صبر بنگر کز این جمله صبر ریندم کدام است می کنم چاره در من چاره گر حیران شو و نظاره گر بنگر کز این جمله صبر بنگر کز این جمله صبر این دم خدا نت می از دل سلامت میکنم تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت میکنم
قصد مقامت میکنم
هر جا که هستی حاضری از دور در ما ناظری شب خانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم
چون یاد نامت میکنم یاد نامت میکنم چون یاد نامت میکنم
چون یاد نامت میکنم.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو دارم. در ادامه برنامه های امشب رادیو گفتگو، میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد با محوریت حق و ناس.
گفتم نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتاده اند از تدبیر ما.
یه دقیقه اصلا منو گوش کنید، یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
این قرض تا موقعی که تو دست اونو برام دارن ثواب می‌نویسن.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
عثمان بن زیاد اومد پیش امام صادق، به امام صادق و از کسی طلب دارم، میخواد خونه‌شو بفروشه بدهی منو بده. امام فرمودن پناه میبرم به خدا، تو میدونی میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای ان تخرجه من ذل رأسه، او را از خانه‌ای که در آن زندگی میکنه بیرون کنی؟ به تعبیری تو رو به خدا میسپارم، میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکار کنی؟ گفت پولمه میخوام. امام نهیش میکنه، امام نهیش میکنه. امام بهش میگن الان باهاش همراهی کن، الان باهاش راه بیا، الان بی خانش نکن. بعض وقتا تو زندگی یا طرف یه بدهکاری داره، بله ما یا ببخشیم یا همراهی کنیم، 6 ماه، 1 سال، یه جوری باشه. وقتی که تازه این قرض تا موقعی که تو دست اونو برام دارن ثواب می‌نویسن. من توی برنامه 2 نکته رو گفتم. گفتم ما این بدهکارا بدهیمونو بدیم. آی کسی که بدهکاری، به در و دیوار بزن بدهکاری تو بدی، ولو 1000 تومنه. آی طلبکار، قرآن میگه راه بیا، اهل بیت میگن راه بیا، میگن هر چی راه بیای خدا برات ثواب مینویسه. نکنه خدا نکرده پول رو سودیش کنی، نکنه ربویش کنی، نکنه بگی اینقدر سودشو بالا میبرم، نکنه آبروشو ببری، نکنه 4 جا مثلا 4 تا متلک بهش بندازی. به کم نداشتیم آدمایی که راه اومدند خدا جبران کرده. شما میخواین 1 میلیون رو بگیری، این 2 میلیون رو بگیری، میخواید تو زندگی چی کارش کنی؟ خدا میگه راه بیا، من با راه میام. تو راه بیا، من تو زن و بچت جبران میکنم، من دستگیر فرزندانت میکنم. بیاید تو این گرفتاری اقتصادی به داد هم برسیم، مشکل هم حل کنیم، زیر پر و بال هم دیگر رو بگیریم، کمک کار هم دیگه باشیم. این قده موقعی بردن ما هم برنده نباشیم. موقعی که بعضی ها نشستند و بد دارن میخورن، ظالمانه دارن میخورن.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حساباشون رو پس میدن.